اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، که عشق آسان نمود اول.
نوشته سبکتکین سالور.
هنرپیشگانی که نقش‌های مختلف این داستان را به عهده داشتند:
پرویز بهرام،
سیروس،
اکبر مشکین،
عباس،
حسین امیرفضلی،
پیرمرد،
مورین،
زینت،
مهین شهرجردی،
مهتاب،
هوشنگ سارنگ،
دایی،
مهین دهیم،
احترام الملوک،
سریا قاسمی،
پری،
رامین فرزاد،
ناصر،
فراز،
برادر عباس.
کارگردان صادق بهرامی.
گوینده داستان مانی.
تهیه کننده محمود معلمیان.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ششمین قسمت داستان که عشق آسان نمود اول رو آغاز میکنیم و با عرض معذرت نگاهی به اون چی که گذشت میندازیم. گفتیم سیروس که بعد از مدتی در بیمارستان روانی و خارج از کشور به سر برده بود، به باغ خودش که در ساحل دریاست برمیگرده. او قبل از این نیز در اونجا میزیسته و دختری به نام مهتاب رو دوست داشته، ولی این دختر مرده. عباس سرایدار باغ برای او تعریف میکنه مهتاب رو پدرش کشته. برای اینکه همه جا شایع بوده و زینت قابله گفته بود که مهتاب با سیروس سر و سری داشته و سقوط کرده بوده. بعد عباس خودش رو معرفی میکنه و میگه پدر مهتابه و قصد داره سیروس رو به انتقام عملی که کرده بکشه و او رو در زیر زمین زندانی میکنه. و عباس بیمیل نیست ماجرای سیروس و دخترش رو بدونه. سیروس برای او میگه که چطور با دخترش آشنا شده بود و قصد داشته با مهتاب ازدواج کنه و منتظر بوده پدر مهتاب از سفر برگرده و موافقت او رو جلب کنه و تعریف میکنه که نامادری و دایی او با ازدواج اون دو نفر مخالف بودن و هر دوشون سعی داشتن که سیروس با دختر دایی خودش پری ازدواج کنه و میگه که چطور نامادریش او رو تهدید کرد که او رو از اموالش محروم میکنه. و سیروس تصمیم میگیره که به تهران بره و عباس رو ببینه و از او اجازه بگیره تا با مهتاب ازدواج کنه و میگه که نامادری و برادرش نقشه میکشتن تا به یاری عده‌ای او رو بربایند و به عباس بفهمونن دخترش سقوط کرده تا دست سیروس و مهتاب از همدیگه کوتاه بشه. دایی به دستور احترام الملوک عده‌ای رو مأمور میکنه سیروس رو بگیرن تا او بتونه مانع اقدامات اونها و عباس پدر مهتاب بشه و عباس دخترش مهتاب رو میکشه و بعد سیروس رو به یکی از آسایشگاه‌های سوئیس میفرسته. در اونجا به کمک یک پزشک ایرانی ثابت میکنه که دیوونه نیست و برمیگرده به تهران و با دوست خودش ناصر که وکیل دادگستری مشورت میکنه قرار میذارن سیروس مادرش رو به اروپا بفرسته. دایی و دخترش پری خونه اونا رو ترک میکنن و بنابر نقشه‌ای که پری میکشه تصمیم میگیرن که به کمک مسعود یکی از همکاران دایی سیروس و مادرش و مستخدمه و آشپز رو که با دایی هم دست هستن مسموم کنن و سم رو در شیشه‌ای بریزن که علائم انگشت سیروس روی اونه تا سیروس متهم بشه و خود اونها به مهمونی میرن تا متهم نشن. ساعتی بعد به دایی خبر میدن که از خونه خواهرشون رو خواستن. وقتی اونها به خونه احترام الملوک میرن، ناصر وکیل سیروس رو میبینن. او به اونها میگه سیروس و مادرش و مستخدمین مردن و اگر نیمی از ثروت رو که به اونها میرسه به اون ندن، اونها رو به پلیس تحویل خواهد داد و از اونها میخواد که اقرارنامه‌ای بنویسن. و چون میگه گزارش‌های پزشکان پیش اوست و میتونه ثابت کنه که سیروس دیوانه نبوده، دایی و دخترش راضی میشن، به خصوص که ناصر وعده میده با پری ازدواج کنه.
عباس، رفیق پیرت کو ها؟
خوابیده. خواب بقیه قصتو بگو.
بس گوش کنی. اون روز کاغذو نوشتن و دادن به ناصر.
خب.
بله. خیلی خوبه، خیلی عالیه. همه چیزو واضح و آشکار نوشتی. پس پدر مهتاب دخترشو کشته. خب تقریبا 5 قتل. اجازه بدیم ببینم این اقرارنامه برای آقای بازپرس هم کافیه.
بازپرس؟ پس
بله. بفرمایید آقای بازپرس، سرکار سرون شما بفرمایید. مثل اینکه کار تمومه.
بله. خیلی متشکرم. اگه این اقرارنامه هم نبود کار تموم بود. ما همه بیانات شما رو شنیدیم.
سیروس اون زنده است؟
بله من زنده ام خانم.
خب سب کن ببینم تو از کجا فهمیدی قضا سمی و نخوردی؟
خب حالا اومدیم سر اصل موضوع. تو تعجب میکردی من چطور حرفایی رو که در غیاب من گفته میشد میفهمیدم و برات گفته ما؟
آره دیگه،
من لله‌ای دارم اون تمام وقایع و صحبتهای اونا رو گوش میداد و برای من تعریف میکرد. فقط اون نتونسته بود صحبت اونا رو راجع به دستگیری من بفهمه. میدونی چرا؟
چرا؟
برای اینکه رفته بود شهر. خلاصه دوتا قضیه مهم و نفهمیده بود، یکی دستگیر کردن منو، یکی موضوع زینت قابله رو.
خب پس تو این دوتا رو از کجا فهمیدی؟
اگه یاد باشه من قضیه زینت رو اصلا نمیدونستم. وقتی تو گفتی زینت به تو گفته مهتاب سقوط کرده، گفتم موضوع حل شد. اما قضیه دستگیر کردن منو بعد نوکر محرم داییم واسه غلام حسین خان گفته بود.
پس لابد سمی بودن قضارمون به تو گفره.
بله، البته اون نفهمیده بود که دیگرون رو هم میخوان مسموم کنن. اون فقط فهمیده بود که به من میخوان سحر بدن.
چطور شد دایید نگفت اونم مسلوب کنه؟
برای اینکه نمیدونست غلام حسین خان اونجاست. من وقتی به تهران رسیدم به اولین کسی که خبر دادم به غلام حسین خان بود. اون وقتی به خونه ما میرسی که من تو اتاق خودم بودم، ببینه اوضاع شلوغه، خودش گوشه قایم میکنه. تمام جریان که اون روز تو خونه ما اتفاق افتاد شب واسه من میگه.
صحیح. چطور ممکنه اون نفهمیده باشه که میخوان نامداری تمسم بدن؟
قسم میخورد که نفهمیده.
نواداریتم به سزاش رسی.
آره زن بدبخت داره.
خب حالا چرا اومدی اینجا؟
بعدش با وکیل مادرم تماس گرفتم تا وضع کاره رو بدونم چیه و اونم البته برام گفت. بعد تصمیم گرفتم بیام اینجا. به اون گفتم که به تو که سرایدار هستی بنویس. واسه تو چطور اینجا سرایدار شدی؟ مگه نامادریم تو رو نمیشناخت؟
چرا نمیشناخت؟ خیلی هم خوب میشناخت. من با اون کاری نداشتم، من منتظر تو بودم. رفتم با دایید صحبت کردم، گفتم باید یه کاری به من بدن وگرنه میرم به دادگستری شکایت میکنم. میگم چون دختر من گول زده، اونم خودشو کشته. دایید با مادرت صحبت کرد، بعد منو سرایدار اینجا کردن. خب حالا نگفتی چرا اومدی اینجا؟
اول گفتم برای دیدن قبر مهتاب. گفتم که داییم همه چیزو نوشت و ما فهمیدیم که مهتاب به دست پدرش کشته شده. اما نمیدونستم، یعنی اون ننوشت و نگفت و پدر مهتاب هستی. شاید یادش رفته.
شاید.
و حالا تو یک قاتلی، دخترتو کشتی، باید به مجازات برسی. اقرارنامه ادعایی اقرار خودت برای نابودیت کافیه.
باریکلا یه چیزی میگن، بدهکاری که رو بدی طلبکار میشه. حالا قضیه توه، رو را برم. تو اگه با دختر من سر و سری نداشتی، اگه اون نامادری تو اون زینت تمکارو تحریک نمی کرد، من دخترمو نمی کشتم.
ولی من که گفتم هیچ عمل خلاف شرافت از ما سر نزده بود.
گفتی، شایدم باور کنم، اما بالاخره نامادری تو باعث مرگ دخترم شد. مگه نشد؟
او نامادریم هر دو یه اندازه مقصرین. تو هم اگه مرد عاقلی بودی کمی فکر میکردی، میفهمیدی که چیزی نشده که دلیل کشتن دخترت باشه.
اما من باور نمیکنم، یعنی نمیتونم باور بکنم که تو راست گفته باشی.
میخوام بدونم دلت میخواد بهت ثابت بشه یا نه.
آره
زینت کجاست؟
زینت؟
اگه اونو بیاری اینجا میشه فهمید.
راست گفتی، خیلی هم راست گفتی. همین الان میرم میارمش، همین الان.
من تا برگشتن تو همینجا باشم؟
آره هنوز که قبول ندارم تو راست گفته باشی. هارس مواظبش باش، پیرمردم میاد الان.
برو اونو بیار، برو. مطمئن باش من از اینجا تکون میرسم. مردک در رو بست و رفت. پس بهتر یه چرتی بزنم تا اون بیاد.
من چی میخواد؟
حالا میفهمی. یالا رو بیافت.
اومدی؟
شما؟
بله من.
به من رحم کنین.
گوش کن زینت، اگه راستش نگی بد میبینی، فهمیدی؟ شکنجه میشی.
اگه بگم این دیوونه منو میکشه.
چی؟ پس یه چیزایی هست. خب حالا چه بگی چه نگی، مثل سگ میکشم، خفت میکنم.
آقا رحم کنی.
عباس تو جور وایسا. گوش کن زینت، اگر راست نگی عباس تو رو میکشه، اما اگر راست بگی من نمیذارم تو رو بکشه، فهمیدی؟
وقت میری به دادگستری میگی.
باز بهتره، اونا که تو رو نمیکشن عباس رو میکشن که دخترشو خفه کرده.
آره راست میگی، حق با توی.
منتهاش یه سال میری تو زنده.
باشه، از مردن به دست این دیوونه بهتره، میگم.
ما هم گوش میدیم، زود باش.
اون روز احترام الملوک فرستاده خب من. من نمیدونستم چی کارم داره، اما خب رفتم. خانم بود، بزرگ بود. وقتی رسیدم اون بالاها نشسته بود. لالی شما واسه ما چای آورد. اون خانم بهش گفتش که بره شهر خریدشو بکنه. بعدش روشو کرد به من و بعد از چاق سلامتی و احوال پرسی و تعارف گفتش که
ببین زینت، یه درد سری دارم، یه گرفتاری. خلاصه چی بهت بگم؟ یه دردسر بزرگ، میفهمی؟
بله خانم فهمیدم.
اگه من کمک بکنی زینت، هر چی بخوای بهت.
من کوچیک شمام خانم،
کوچیک شما. زینت گوش کن، این دختر مهتاب نمیدونم پسرمو جادو کرده، چی کار کرده که پسرم پاشو توی یک کفش کرده، میگه اگه آسمون به زمین بیاد من باید با مهتاب عروسی بکنم.
ای وای، خاک عالم مهتاب. یه دختر بی سر و پا، دختر یه دست فروش. با
میبینی چه دور زمونه ای شده؟ این دختره میخواد بیاد اینجا جانشین احترام الملوک بشه. میفهمی؟ جانشین من.
پس شما واسه این رفته بودین خانم جون؟
چی کار کنم؟ رفتم شاید بتونم راضیش بکنم، پولی بهش بدم، بلکه دست از سر پسرم ورداره.
قبول نکرد
که هیچی، منو مثل سگ از خونش بیرون کرد.
واه واه واه، خدا به دور چه دخترایی پیدا میشن.
میبینی؟
حیخو رو خوردن و آبرو رو قورت داد.
میبینی؟
خب خانم جون، حالا میخوایی چی کار کنی؟
والا نمیدونم، عقلم که به جای قد نمیده زینت جون. پاک موندم سفیل و سرگردون. با خودم گفتم بیام از تو بپرسم، سوال بکنم، بلکه تو یه رای جلو پای من بذاری. ببین زینت جون، هر چی هم که بخوای بهت میدم. 1000 تومن، 2000 تومن، 3000 تومن.
این چه حرفیه خانم جون؟ ما کوچیک شما، ما نمک پرورده ایم. چشمم کور میشه واسه به شما خدمت کنم. اما آخه والا اگه قضیه پسرم احمد نبود، به خدا اگه من حرف پولو میزد.
احمد؟ مگه چی شده؟
آخه اون حیونکی هم گلوش گیر کرده.
خب
بخواد زن بگیره، اما طرف خیلی بالا ها میره.
طرف کیه؟
حاج عباس علی. میگه 2000 تومن واسه شیر باها میخوام. 2000 تومن واسه مخارج دیگه میخوام. خود تو میدونی که اقلن 5-6 هزار تومن خرجای دیگه هم هست تا این عروسی سر بکش.
حق باز تا فهمید باش کار دارم داره بامبول در میاره. خب اما اگه بتونه یه کاری بکنه بازم یه چیزی.
ببینم تو خیال کردی من احمقم؟ میدونم که حاضری 10 هزار تومن بدی مهتاب از سر راد بره کنه.
خب زینت جون جواب بله. ندادی. ببین من و تو نداریم زینت جون، پسر تو مثل پسر خود منه، کارشو راست ریس میکنم دیگه.
آخه والا حاج عباس علی عجله داره، واسه اینکه 2-3 تا خواستگار نم کرده دیگه هم داره، ترس اونا بیافتن جلو.
نه ترس، درستش میکنم. خب ببینم زینه جون تو چطوری میتونی این دختر رو از میدون بدر کنی؟
والا کار خیلی سخت.
خب اون که درسته،
اما از طرفی پدر دختره خیلی غیرتی. خب یه خوردم مخش خرابه. اگه بفهمه دخترش منحرف شده دیگه کار تموم.
یعنی
بله خب میکشدش.
ببینم یعنی تو میتونی؟
البته که میتونم، چرا که نتونم. من قول میدم پای عباس که رسید به اینجا همون شبی بره دخترشو نفله کن.
خیلی خوب، اون وقت منم خرج عروسی پسر تو میدم.
اون وقت؟ والله چی بگم آخه، میترسم میترسم حاج عباس.
آره حق داری. خب گفتی چقدر میشه؟
8 هزار تومن.
باشه ببین نصفشو حالا میدم نصفشو آخره.
باشه.
اما ببین پول نقد ندارم حالا بهت بدم، چک میدم. بده پسرت ببره شهر از بانک پولشو بگیره.
باشه قربون شما.
ببین پس مطمئن باشم زینت جون ها؟
خانم جون آخه ما هم آدمیم، برگ چقندر که نیستیم. من کاری میکنم که فردا صبح همه مردم خیال کنن مهتاب عراب در رفته، صداشم تو تهرون به گوش عباس پدرش برسی. وقتی اومد اینجا اولین کسی رو که ببینه خود من باشم. آخه خونمون روبروی خونه اوناست. مطمئن باشین خانم جون، مطمئن باشین.
میدونم زینت جون که از تو خیلی کارا ساخته است.
خواستم خانم.
آره خب بیا زینه جون، بیا بیرون اون اتاق چکی بد بدم. بیا.
چشم خانم جون.
خب حالا شنیدی هم
آره. آره بیچاره من، عجب آدم احمق دیوونه ای بودم. پس حالا باید دیگه تو رو بکشم. میکشمت.
آروم باش عباس، یه قتل بسه. آروم باش.
نه من باید حتما این زنه بکشم، میکشمش.
عباس اگه جلو بیای میدونی باید چی کار میکنم؟
حالا که اینطور شد هر دوتاتونه میکشم. من میخواستم با تو کاری نداشته باشم، ولی آنه که تو میخوای به این زن دروغگو کمک بکنی تو رو میکشم. حارس پرش کن. یالا پرش کن. حارس
برو سر جان. برو
حارس، بگی تو که پرش کن.
حارس برو بیرون. بودو
نفهمیدم تو ناکه سگ برای من را به در بردی.
آخه سگ تو از خودت عاقل تره. چلو بیافت بریم بیرون. راست یه چیز دیگم بهت بگم، تو اقرارنامه ادعایی قضیه کشتن دخترت نوشته. گمان میکنم تا حالا دستور دستگیری رسیده باشه رفیق. پس ساکت باشو برجلا. البته اگه آدم باشی کمکت میکنم.
اگه دستم بهت رسید.
حالا که نمیتونی. همه یه زور و گردن کلفتی تو این حارس بود که اونم از دستم نمک گیر شده. خیلی چه هوایی. دلم تو اون سوراخی گرفت. کیه؟ نکنه اومدن تو رو ببرن رفیق.
آره حتما اومدن. خب ببرن دیگه، من که کاری تو این دنیا ندارم. اما این زینه
اونم میره آب خونک بخوره، آب و هوای زندو فکر میکنم بد نیست. برو در باز کنم. پس برو.
نه ما نمیریم، خودت برو.
باشه من میرم، اما حواس فرار به کلت نزنم.
بابا ما نامرد هستیم.
باز کنید.
بله
شما آقای سیروس هستین؟
بله خودم هستم.
من برادر عباسم.
برادر عباس؟
بله.
بیایی تو بفهم.
آخه من تنها نیستم.
کی با شماست؟
منم سیروس.
تو هستی؟
بله
من. خدای من چی میگم؟ تو زنده ای؟
تو زنده ای؟ عباس بیا 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 دخترت مهتابه. آه مهتاب، مهتاب من، بیا عباس. پس تو زنده ای ها؟ تو زنده ای عزیزم، تو زنده ای.
چه خبرته؟ چرا داد میزنی؟ ژاندارم اومدن.
نه نه ببین برادر، میخوام بپرسم ژاندار برای چی؟
برای چی؟ آخه داشتم، تو که نمیدونی.
نمیدونم؟ چرا نمیدونم؟ واسه مهتاب.
تو میدونی؟
تو اونو کشتی و به من گفتی خفه شده ها؟
آره آره دیگه، چی کار چی خدا، وای
پدر.
بگیرش
خش کرده، ترسیده.
وای پدرم، بابام.
ساکت باش، چیزی نیست مهتاب، حالش خوب میشه. اما راستش من هیچ نمیتونم باور کنم هیچ. تو زنده ای؟ تو؟
آره عزیزم، من زندم. میبینی که زندم؟
آره میبینم. اما آخه چطوری؟
ای خدایا، چی دیدم؟ بتمن خواب دیدم. داداش تو ای؟
آره منم. آره
نمیدونی یهو به نظرم رسید که مهتاب زنده شد.
خواب ندیدی؟
چی؟ خواب ندیدم؟
نه نگاه کن، اونجا رو نگاه کن. دوتایشون کنار هم روی نیمکت نشستن.
آخه چطوری؟ چطور ممکنه آخه؟
خیلی ساده است. تو اونقدر عصبانی بودی که نفهمیدی دخترت فقط ضعف کرده. وقتی من رسیدم دیدم داره به هوش میاد. اونو یه گوشه مخفی کردم و بعد شایع کردم مهتاب مرده.
خدایا 100,000 کرور
به تو گفتم، بردم دفنش کردم. یکی دوتا فضولم به ژاندارمری خبر داده بودن که مهتاب تو آب خفه شده و ما به ژاندارمری خبر نداده دفنش کردیم. رفتن قبر مهتابم نشون دادن.
خب
اون وقت من رفتم پیش رئیس پاسگاه، قضیه رو بهش گفتم. البته نگفتم تو میخواستی اونو بکشی. بهش گفتم ما این حقه رو زدیم تا برادرم به دخترش کاری نداشته باشه و سر صدای مردم بخوابه.
آفرین داش، حقه که داشی.
رئیس پاسگاه قبول کرد. میدونی رئیس پاسگاه مهتابو میشناخت، وقتی اونو دید و مطمئن شد زنده است دیگه چیزی نگفت. بعد من مهتابو فرستادم به لنگرود پیش یکی از دوستان.
خب شما کجا فهمیدین که اون اومده؟
مشت عباس، این فضول باشی رفت خبردار. آخه اون ساعتی که تو خیال میکردی من خوابم، خواب نبودم، رفته بودم و خبر داده بودم.
پس تو ناکس هم میدونستی؟
از اول میدونستم رفیق، از اول.
بهتر هیچی نگیم، باید فکر عروسی بود.
آره فکر عروسی، باید فکر عروسی.
بابا عمو بیاین اینجا،
میخوام کار عروسی رو روبرا کنیم.
اومدی؟
بیای.
اومدی بابا.
اون پیرمرد ناقلام که زهره من آب کرده بود بگید بهش بیا. عجب نقشی بازی کرد، صاف و پوسکنده خودشو دشمن پدر در پدری من نشوند. اونم بگید بیا.
و این بود داستان این هفته ما.
Thank you.